با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. سلام و صبح بخیر، من فهیمه خضر حیدری هستم. امروز یک شنبه 27 اردیبهشت ماه 1394 17 ماه می از تقویم میلادی است که با شما همراه هستیم. به اتفاق تیم بامدادی رادیو فردا به شما خوش آمد میگم به یک صبحانه با خبر دیگر. دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو با من و همکارانم همراه بمونید و این صبحانه با خبر رو هم آغاز کنید با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم محمد زرخامی که اینجا در استودیو در کنار ماست.
سلام میکنم بهتون و صبح بخیر میگم. خبرها رو آغاز میکنیم با خبری درباره انتخابات آتی مجلس. مجتبی ثمره هاشمی، دستیار محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید آقای احمدی نژاد هیچ گونه برنامه‌ای برای شرکت در انتخابات آتی مجلس ندارد. این خبر در حالی منتشر شده است که در روزهای گذشته برخی روزنامه‌های چاپ تهران از تلاش‌های انتخاباتی آقای احمدی نژاد خبر داده بودند. در ارتباط با این خبر در همین بخش خبری و همچنین در برنامه صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. اما آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد همزمان با پایان یافتن نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، این نمایشگاه را به جولانگاه آنچه او آثار یک مشت بیگانه نامید متهم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای علم الهدا در صحبت‌های خود از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تا با تسامح فرهنگی مقابله کنند. نمایشگاه کتاب تهران امسال هم در حالی به کار خود پایان داد که در طول برگزاری آن باز همانند سال‌های گذشته برخی کتب منتشر شده از غرفه‌ها جمع‌آوری شدند. این در حالی است که حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران، در روز پایانی نمایشگاه در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که اگر کسی از محتوای کتابی شکایت دارد، اولین قدم نباید این باشد که اقتصاد نشر را نابود کنیم. آقای آشنا در این گفتگو همچنین بر رابطه شفاف و به گفته او دور از سوء تفاهم قوه قضاییه، نیروی انتظامی و حوزه نشر تأکید کرده است. به گفته مقام های امنیتی و رؤسای قبایل، یمن روز شنبه در حالی چهارمین روز آتش‌بس بشر دوستانه را پشت سر گذاشت که درگیری‌ها میان شیعیان حوثی و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در شهرهای این کشور ادامه پیدا کرد. آسوشیتد پرس می‌نویسد که هر یک از طرفین یکدیگر را به دامن زدن به این خشونت‌ها متهم می‌کنند. مقام‌های رسمی که نخواستند نامشان فاش شود، از ادامه نبرد در جنوب عدن، غرب تعز و استان مارب خبر دادند. خبرها از کشته شدن 3 شهروند در عدن حکایت میکند. همچنین 2 شهروند در تعز کشته شدند و 2 تن دیگر مجروح شدند. بنابر اعلام سازمان ملل متحد، از زمان آغاز درگیری ها در یمن بیش از 1000 نفر کشته شدند که بیشتر آنها غیر نظامی بودند و 25 میلیون نفر از کمبود غذا، آب، برق و دارو رنج میبرند. و در خبری دیگر از ایران، کیوان صمیمی مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه پس از تحمل 6 سال حبس از زندان رجایی شهر آزاد شد. آقای صمیمی 23 خرداد ماه 1388، یک روز پس از برگزاری انتخابات دوره 10 ریاست جمهوری ایران، در خانه خود بازداشت شد. دادگاه انقلاب اسلامی این روزنامه‌نگار ایرانی را به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی و شرکت در تظاهرات به 6 سال زندان و محرومیت دائم از فعالیت‌های سیاسی محکوم کرده بود. آقای صمیمی چندی پیش در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواسته بود به جای صرف وقت و انرژی برای چانه‌زنی به منظور آزادی زندانیان، به رفع موانع آزادی بیان همت گمارد. و سرانجام خبری هم از مصر بشنوید. دادگاهی در مصر روز شنبه برای محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده آن کشور و بیش از 100 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین به اتهام سازماندهی فرار جمعی زندانیان در سال 2011 میلادی حکم مرگ صادر کرد. حکم اعدام آقای مرسی پیش از اجرا باید از سوی مفتی اعظم مصر که عالی ترین مقام مذهبی در آن کشور است تایید شود.
مرور سابقه کردیم بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با محمد زرقامی. بریم ببینیم که مراد ویسی تهیه کننده صبحانه با خبر امروز رادیو فردا براتون چه مطالبی آماده کرده. ده ماه مانده به انتخابات مجلس دهم، پرسشی در محافل سیاسی ایران شنیده می شود. محمود احمدی نژاد در فضای سیاسی ایران این روزها کجا ایستاده؟ احتمال تغییرات در کابینه و استانداران دولت حسن روحانی. افزایش تولید و صادرات نفت ایران، آیا این افزایش پایدار خواهد بود؟ کیوسک مطبوعات و نگاهی به روزنامه های چاپ تهران و شهرستان ها. و جهان ورزش، بازتاب های پایان جنجالی و پرحاشیه لیگ برتر فوتبال در تبریز. این صبحانه با خبر رادیو فرداست. دعوت میکنم که با ما تا پایان برنامه همراه بمونید. مصطفی ثمره هاشمی، دستیار ارشد محمود احمدی نژاد، میگوید که آقای احمدی نژاد برای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد هیچ برنامه‌ای ندارد. به رغم این گفته آقای ثمره هاشمی، اما این روزها موضوع بازگشت محمود احمدی نژاد و یارانش به عرصه قدرت سیاسی در ایران پرسش و احتمالی است که این سو و آن سو شنیده می شود. برخی تحلیلگران می گویند که سرنوشت دولت حسن روحانی و میزان علاقمندی و رضایت مردم از این دولت می تواند که میزان اقبال دوباره مردم به محمود احمدی نژاد را هم مشخص کند. بنیامین صدر درباره همین موضوع گفتگو کرده با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، و از او پرسیده که محمود احمدی نژاد و هواخواهان او این روزها در ایران چه جایگاه سیاسی دارند؟
دو دسته نشانه وجود داره. نشانه هایی که دال بر تمایل برخی سفرهای استانی آقای احمدی نژاد هست و برخی گرد همایی آقای احمدی نژاد هست با مدیران دوره خودش. مثلا همین گرد همایی 600 نفره بعضی از فرمانداران و مدیران دوره آقای احمدی نژاد. اما در مقابل نشانه هایی هم بر عدم حضور هست که یکیش وجود پرونده های قضایی هست که به صورت شمشیر دستگاه قضایی نگه داشته، و نشانه دوم هم عدم مشارکت تیم آقای احمدی نژاد در انتخابات مجلس گذشته هست که نشون میداد که اینها چندان تمایلی برای گرفتن مجلس ندارند، بلکه بیشتر بر قوه مجریه تمرکز دارند. اگر اینها رو ما کنار هم بگذاریم، در واقع معنیش این است که تحرکات اخیر نوعی برنامه ریزی برای حضور تیم آقای احمدی نژاد در انتخابات سال 96 هست.
با این اوصاف آیا میتونیم نتیجه بگیریم که حالا با توجه به اینکه آقای هاشمی ثمره‌ام گفتن ایشون برنامه برای این انتخابات مشخصا نداره، اساسا آقای احمدی نژاد مترصد فرصتی هست و عملکرد دولت آقای روحانی یا کلا جریان حامی ایشون بسته به شرایط موجود کشور و عملکرد دولت فعلی این حضور رو انجام بده، حالا با نظر آقای خامنه‌ای یا نه؟
دقیقا همینطور هست، چون در یک سال اول دولت آقای روحانی تیم آقای احمدی نژاد کاملا سکوت کرده بودند. اخیراً برخی انتقادات نسبت به دولت آقای روحانی رو اینها مطرح میکنند و هم نسبت به برخی از انتقاداتی که تیم دولت آقای روحانی مطرح کرده بودند در یکی دو سال گذشته دارن به این انتقادات در سایت های اینترنتیشون جواب میدن. اما من فکر نمیکنم که زمینه سیاسی برای بازگشت تیم آقای احمدی نژاد یا نزدیکان به آقای احمدی نژاد به سیاست در ایران وجود داره. هم سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی بعید هست که سپاه، روحانیت، بیت رهبری، خود شخص آقای خامنه‌ای اینا تمایل داشته باشن آقای احمدی نژاد برگرده. اینا در سیاست خارجی دارن سیاست تنش زدایی رو دنبال میکنن با مذاکرات هسته‌ای. در حوزه داخل هم مسئله عدم کارایی مطرح بوده و هم مسئله فساد. نمیخواهند که دوباره اون پرونده ها رو در عرصه سیاست برگردونن.
اگر که اینگونه باشه، یک احتمال دیگه هم میتونه قوت بگیره و اون هست که جریانی که وامدار آقای احمدی نژاد باشه یا به نوعی ادامه دهنده راه ایشون باشه، یک جریان در واقع میشه گفت نو اصولگرا که بیاد و اون مسیر رو ادامه بده، ممکنه شکل بگیره با توجه به عملکرد دولت آقای روحانی. آیا این احتمال وجود داره که جریانی جوانتر که نزدیک هستن به آقای احمدی نژاد اونها حضور فعالتری داشته باشن؟
ببینید، آقای احمدی نژاد دولتش حاصل نوعی ائتلاف میان اقتدارگرایان سنتی و اقتدارگرایان نظامی گرا بود. تا حدودی جبهه پایداری و اون طرف هم حزب مؤتلفه، جامعه اسلامی مهندسین و گروه‌های همراه، روحانیت مبارز، جامعه مدرسین. بخش قابل توجهی از این نیروها از دولت آقای احمدی نژاد، تیم آقای احمدی نژاد و جبهه پایداری اینا فاصله گرفتن. در همچنین روحانیت مبارز، جامعه مدرسین بخشش کاملا با دولت همراهی میکنن، بخششون هم سکوت کردن تا امروز. به همین دلیل هم هست که شانس تیم آقای احمدی نژاد چه در انتخابات مجلس آینده و چه در انتخابات ریاست جمهوری آینده بسیار اندک هست. به نظرم تاریخ مصرف تیم آقای احمدی نژاد برای حکومت تمام شده.
گفتگوی بنیامین صدر بود با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا. با هم به صدای خوب شما که آماده پخش هست گوش میکنیم.
من یک کارگرم که روزی 30,000 تومان درآمد من. منطقه ما برق نداره که در جنوب کرمان میشینیم. یه برق برا ما نمیکشم. بعد کمک میدیدم به کشورهای عربی. تو را به او خدا، تو را به همون مسلمانی که دارین دستن در کارهای جمهوری اسلامی، به هر سازمانی، به هر نهادی زنگ میزنی، به هر جا میری همه درگیر رشوه دادن و رشوه گرفتن و نمیدونم پارتی بازی. جواب یه آدم بدبختی رو کسی نمیده. ترا به خدا جواب ما رو بدین، یه برقی برا ما بکشین. خوی چجور حکومتیه، چجور مملکتیه که ما داریم که کشتی هم کمک میده به کشورهای دیگه؟
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، حالا به یمن کمک میکنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران نمیکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این بی خانماها کمک نمیکنه، چرا یه وامی نمیدن جوونا بتونن ازدواج بکنن، چرا به کاری فراهم نمیکنه برای مملکت، چرا جدهی درست نمی کنن؟ چرا بیمارستان درستی نمی زنن؟
آقای وزیر را، تو را خدا به فکر راننده های حمل نقل جاده باش. این قصه زحمتکش صاحب شمایی، چرا باید اینقدر ظلم به حقشان بشود؟ کاکا با خدا از تهران باز دارم برای شهر کرد. کل کرایه 960 تومان بوده، 610 تومان به من و ماشینم داده، 650 تومان کمیسیون برداشته. به رئیس پایانه تهران شکایت دادم، هیچ جوابی ندادن. پس کجا باید شکایت کنیم ای وزیر محترم؟
آقای خامنه ای، آمریکا صلاحیت اظهار نظر امنیتی در منطقه رو نداره، شما هم ندارید.
من همیشه فکر میکنم چرا اسم کشور ما رو گذاشتن جمهوری اسلامی ایران. مثلا یک کشوری مثل آمریکا یا فرانسه یا انگلیس که خودش رو نداشته، مثلا جمهوری مسیحی انگلیس. میخوام چی رو ثابت کنیم؟ یعنی ما خیلی مسلمونیم، به خدا دین اسلام از همه شما جداست.
در این حالی که خواستار این هستیم که با آقای گیشان رضاییان و دیگر کسایی که از کشورهای دیگه به خصوص ایالات متحده آمدن با رعفت و قوانین ایران و قوانین بین المللی رفتار بشه و رعفت اسلامی شامل حالشون بشه، در این حال خواهان این هستیم که گزارشی از ایرانیایی که در بند ایالات متحده هستن و در زندانهای اونا به این اتهام ها هستن گزارش تهیه کنید.
من از سراسیاب ملات تماس میگیرم. برای مدرک فوق لیسانس که شاورسی از دانشگاه تبریز میباشم، متأهل هستم. من هر جا سر زدم کار پیدا نکردم. پیش هر جا هم رفتم با دفتر ریاست جمهوری هم صحبت کردم، اما هیچ ترتیب اثری به ما ندادم. ما از فقر و فلاکت و بدبختی نمیتوانیم توی مملکت زندگی کنیم. الان 2 سال ازدواج کردم، قرض کردم، به خاطر فقر مالی نمیتوانم خانم ها بیارم. اما این دولت جمهوری اسلامی به همه کشورهای منطقه سوریه، یمن، عراق، فلسطین کمک مالی میکنه، اما به جوانان خودش توی این مملکت یک ریال کمک نمیکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. We'll be right back.
تازه ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، تولید نفت خام در ایران در ماه آوریل با 90 هزار بشکه افزایش به بیشترین سطح خود در دوره تشدید تحریم ها رسیده. به همین موضوع می‌پردازیم در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر همراه با احمد علوی، اقتصاددان که از سوئد با ما همراه هست. آقای علوی سلام و صبح بخیر.
سلام و صبح شما بخیر خانم ایدری و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، ارزیابی شما از این خبر چیست؟
هرچند افت و خیز میزان تولید نفت با توجه به عوامل فستی یا حتی عوامل اقتصادی و بازارهای نفتی کم نیست و ممکنه که افزایش تولید نفت ایران موقت باشه، اما نشانه های دیگری هم وجود داره که افزایش تولید و حتی صادرات نفت ایران رو تایید میکنه. از جمله اینکه منابع داخلی وزارت نفت هم تایید میکنن که بندرهای نفتی ایران اخیراً فعالتر شدن و کشتی های بیشتری در کنار اونها پهلو میگیره. نشانه های سیاسی هم با این رخدادها سازگاری داره. تداوم مذاکرات هسته‌ای و خوشبینی به اون و همچنین چشم‌پوشی از برخی از تحریم ها هم نشانه های مکملی هستن که با گزارش آژانس بین‌المللی انرژی سازگاری داره و میتونه تایید این نکته باشه که به واسطه افزایش صادرات تولید نفت ایران هم افزایش پیدا کرده باشه.
آقای علوی، گفتید که ممکنه موقتی باشه، تا چه حد میشه امید داشت که این افزایش تولید نفت در ایران پایدار باقی بمونه؟
تداوم افزایش تولید نفت ایران به عوامل و شرایط گوناگونی بستگی داره. نخست لغو تحریم‌های بین‌المللی به شکل رسمی که این تحریم‌ها مانع عمده به شمار می‌اومدن برای صادرات نفت ایران به تب تولید. ولی موانع دیگری هم برای افزایش تولید نفت ایران و صادرات اون وجود داره. نخست ظرفیت تولید ایران که در سال‌های اخیر به علت کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفتی چندان توسعه پیدا نکرده و افزون بر این، رقبای ایران در دوره اعمال تحریم ها هم مشتری های ایران رو به خودشون جذب کردن و جذب مجدد این مشتریان البته کار دشواری خواهد بود، به خصوص اینکه شاخص خطر و ریسک سیاسی و اقتصادی ایران هنوز بالاست و اونها دست بالاتری رو دارن برای رقابت در بازار بین‌المللی نفت.
از طرفی ما در ایران اقتصاد وابسته به نفت رو همیشه تجربه کردیم. حالا فکر میکنید که با افزایش تولید نفت یا صادرات نفت از ایران به کشورهای دیگر، آیا میتونیم که به بهبود وضعیت اقتصادی در حال حاضر در ایران امیدوار باشیم؟
افزایش درآمدهای نفتی به خودی خود نمیتونه اوضاع اقتصادی رو بهبود ببخشه. این چگونگی سیاست‌های به کارگیری درآمدهای نفتی که میتونه اوضاع اقتصادی رو بهبود بده یا بالعکس به وضعیت منفی بکشونه. اگر درآمدهای نفتی ایران به شکل راهبردی طوری به کار گرفته بشن که زمینه ساز رشد اقتصادی باشن و اقتصاد ایران رو تنبل و کسل نکنه، البته مثبت خواهد بود. اما اگر درآمدهای نفتی در چارچوب توزیع راند و باج سیاسی به این نهاد و اون نهاد به کار گرفته بشه، البته پیامدهای اون منفی خواهد بود، کما اینکه تجربه چند سال اخیر هم همین رو تایید میکنه.
سپاسگزارم. احمد علوی، اقتصاددان از سوئد، با صبحانه با خبر امروز همراه بودید.
متشکرم از شما خانم پیدری.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
امروز یک شنبه 27 اردیبهشت ماه، در صبحانه با خبر مثل هر روز سر می‌زنیم به کیوسک مطبوعات. شهرام رفیع‌زاده با ما هست، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح بخیر.
فهیمه خضر هیدری، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، با شهروند آغاز بکنیم. روزنامه شهروند عکسی که منتشر کرده درباره پایان لیگ 14 با یک دنیا حاشیه که روتیتری است که این روزنامه انتخاب کرده در صفحه اولش.
بله، و این سوال رو در روزنامه شهروند در صفحه یکی خودش مطرح کرده که چه کسی به تبلیغی ها اطلاعات غلط داد. عکس بویای حوادث روز جمعه در ورزشگاه یادگار تبریز هست. صندلی های شکسته، یکی از تماشاگران زخمی شده و در حال خروج هست، یعنی برخی دیگر از تماشاگران کمک میکنن که او خارج بشه از ورزشگاه، و دروغی رو که در این ورزشگاه به مردم و اعضای دو تیم فوتبال نفت و تراکتورسازی تبریز بیان شده بود، روزنامه شهروند مورد بررسی قرار داده. در تیتر یک سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده که گفته خلیج فارس ناامن برای همه ناامن خواهد بود. یک گزارش هم داره درباره همایش روانپزشکی فرهنگی اجتماعی که اشاره کرده افسردگی و ایجاد افکار خودکشی در زنان در جامعه ایران در بسیاری موارد نتیجه خشونت خانگی است.
بسیار خوب، جوان رو هم ببینیم. جوان هم تقریبا صفحه که مشابهی بسته، تیتر یکش سخنان آقای خامنه ایست و عکس یکش به مسئله تراکتور سازی و فوتبال مربوطه.
ولی روزنامه جوان در کنار عکس یکی خودش نوشته که آوار دروغ بر سر تراکتور در شب قهرمانی سپاهان. این روزنامه به صراحت حوادث ورزشگاه تبریز رو به یک دروغ مربوط دونسته. گزارشی منتشر کرده درباره اینکه مجلس شورای اسلامی اجازه سرکشی از مراکز نظامی رو به غربی ها نخواهد داد.
و روزنامه شرق در صفحه یک خودش از سخنان آقای روحانی تیتر یک رو انتخاب کرده، نکند دیگران راست بگویند و ما دروغ.
بله، به نوشته این روزنامه به آقای حسن روحانی روز جمعه در مراسم افتتاح 32 دوره مسابقات بین‌المللی قرآن تاکید کرده که یک جور نشه که ملت‌های مسلمان همش به کشتار یک دیگر دست بزنن، و حتی ایشون گفته نکنه که وضعیتی پیش بیاد که قرآن باشه، مسجد باشه، ولی از هدایت خبری نباشه و دیگران راست بگن و ما دروغ. عکسیه که این روزنامه مربوط است به احمد توکلی و خبر برگزاری محاکمه ایشون به اتهام تبلیغ علیه نظام که قرار است امروز در تهران برگزار شود.
بسیار خوب، نگاه کوتاهی هم بکنیم به صفحه یک روزنامه آفتابی است.
آفتابی از در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره بدهی هایی که دولت آقای احمدی نژاد به صندوق توسعه ملی داشت و همچنان این بدهی ها باقی است. عکسی که این روزنامه گزارشی است درباره برندگان و بازندگان کمپ دیوید و دیدار رئیس جمهوری آمریکا با سران کشورهای همکاری خلیج فارس.
خب از صفحه یک بگذاریم آقای رفیع‌زاده، ورق بزنیم روزنامه ها رو. اتفاقی که در ورزشگاه تبریز افتاد و مسئله که برای تراکتور سازی اتفاق افتاد در لیگ برتر فوتبال ایران، مسئله است که همه روزنامه ها تقریبا از ابعاد مختلف به اون پرداختن. نگاهی بکنیم ببینیم در صفحه های داخلی روزنامه ها در این مورد چه نوشتن.
از جمله روزنامه هایی که در این باره گزارش منتشر کرده روزنامه ایران هست، نوشته در آخرین دقایق بازی سرنوشت‌ساز جمعه میان تراکتورسازی و نفت در هفته آخر لیگ برتر به دروغ به اطلاع مردان تراکتور رسوندن که بازی سپاهان و سایپا در اصفهان 2-2 مساوی شده، نتیجه‌ای که اگر این نتیجه در پایان حفظ می‌شد، یعنی محقق می‌شد، تراکتورسازی قهرمان لیگ برتر میشد. اما روزنامه ایران نوشته که این یک دروغ مصلحت آمیز بوده که به دلیل ایجاد امنیت در ورزشگاه این دروغ رو بیان کردن ادعی، و بعد از اون هم حوادث حاشیه‌ای به دنبال این بازی در ورزشگاه یادگار تبریز رخ داده. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه اعتماد هست، معمای اون 8 دقیقه تیتر گزارش روزنامه اعتماد هست. اعتماد به صراحت تاکید کرده که موضوع امنیتی بوده. روزنامه شهروند هم در این زمینه اشاره کرده که یکی از تماشاگران، یعنی یکی از 80,000 تماشاگر حاضر در ورزشگاه این دروغ رو بیان کرده، و روزنامه جوان هم از این دروغ به عنوان دروغ کثیف در تبریز یاد کرده و این ماجرا رو نکوهش کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع.
بسیار خوب، فرصتمون کم هست آقای رفیع‌زاده، به شرق فرصت داریم که نگاهی بکنیم که در مورد محاکمه احمد توکلی به اتهام تبلیغ علیه نظام گزارش داده.
روزنامه شرق نوشته که آقای احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی امروز در حالی برای دفاع از خود در دادگاه حاضر خواهد شد که اتهامش به همون اندازه که برای اهالی رسانه‌های اصلاح طلب آشناست، برای اصولگرایان ناآشناست، و اون اتهام هم تبلیغ علیه نظام هست. البته این روزنامه اشاره کرده که بسیاری از چهره‌های نزدیک به آقای احمدی نژاد از آقای احمد توکلی شکایت کردن. ایشون مدیر سایت الف هست و به دلیل انتشار مطالبی در این سایت امروز محاکمه خواهد.
سپاسگزارم شاهنامه رفیع‌زاده، در همین برنامه ما بار دیگر با شما همراه خواهیم شد.
از کارگران درباره کارگران کارنامه، دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
بسیار خوب، همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر و در اینجا به جهان ورزش سر میزنیم. ورزش که این روزها در ایران خبرسازتر از همیشه است. مهدی رستم‌پور با ما خواهد بود.
سلام بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا. صبح همگی به خیر. حاشیه های هفته پایانی لیگ برتر و مسابقه جنجالی تراکتورسازی تبریز مقابل نفت تهران ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و باشگاه تراکتورسازی رسما توسط سرپرست این تیم ایوب ذوالفقاری فدراسیون رو به برنامه ریزی برای قهرمانی تیم سپاهان متهم کرده. سایت این باشگاه عکسی رو هم منتشر کرده در برخورد بازیکن این تیم فرید بهزادی با علیرضا عزتی کاپیتان نفت، که این باشگاه معتقد خطای پنالتی واضح بوده، و بعد همچنین هفته های آخر لیگ برتر رو بررسی کردند که پاماتی داشته از نگاه این باشگاه. از اون طرف باشگاه سپاهان پاسخ داده توسط مدیر عامل این باشگاه که این مسائل رو کودکانه عنوان کرده. نماینده تبریز در مجلس، همچنین نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم گفتن ما این ماجرا رو پیگیری میکنیم، اجازه نمیدیم حقی از تراکتورسازی ضایع بشه. فدراسیون فوتبال آقای تاج اتهامات رو رد کرده و اظهار نظرهای متفاوت و متعددی که شرح کامل این اظهار نظرها رو بدون هیچ گونه داوری و قضاوت ما در وبسایت رادیو فردا منتشر کردیم. اما برای اینکه دقیق تر ببینیم که چه اتفاقی افتاده و چرا باید اینقدر پایان لیگ برتر ایران پرحاشیه بشه، بایستی برگردیم از هفته اول لیگ بررسی کنیم ماجراها رو. این که بعد از پایان هر هفته مربیان تیم‌های مختلف مصاحبه می‌کنن و اشاره می‌کنن که حتما یه دستی پشت پرده هست، یا یعنی اینکه داوری هدفمند بوده، بودار بوده قضاوت مسابقه. اینو ما هر هفته در رقابت‌های لیگ شاهد بودیم و از اون طرف فدراسیون فوتبال برخورد قاطعی با این ماجرا نداشته. یعنی آیا تمام این اتهاماتی که از هفته اول زده میشه همش بی اساس بوده؟ پس چرا فدراسیون فوتبال با کسایی که اتهام میزنن برخورد نکرده؟ و اینکه آیا بین این همه اتهام مواردی بوده که به شکل جدی قابل بررسی باشه و چرا این کارو فدراسیون انجام نداده؟ یعنی در هر دو صورت ماجرا میشه فدراسیون رو متهم کرد به اهمال و اینکه قاطعانه برخورد نکرده با قضایا، نه با اتهامات بیمورد و نه با اتهاماتی که میتونسته پیگیری بشه. به هر حال کار به جایی میرسه که هفته پایانی لیگ این مسائل رو در پی داشته. از فوتبال که بگذریم، تیم ملی والیبال ایران بعد از دو شکست متوالی مقابل فنلاند موفق شد بازی سوم رو با نتیجه 3-0 از این تیم ببره و حالا با پایان اردوی فنلاند راهی جمهوری چک میشه برای برپایی اردو و مسابقات تدارکاتی در پراگ. اما آخرین خبر ورزشی رو هم به فوتبال باشگاه فرانسه اختصاص بدیم که تیم پاری سن ژرمن موفق شد پیش از پایان فصل عنوان قهرمانی لیگ فرانسه رو نصیب خودش کنه. دیگه فرصتی نداریم، روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش، بدرود.
با مرور خبرهای ورزشی با مهدی رستم‌پور وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. سپاسگزارم که نیم ساعت گذشته رو با ما همراه بودید. همچنان نیم ساعتی از این برنامه صبحگاهی باقی است که امیدوارم با ما همراهی کنید. همکارم محمد زرقامی به استودیو بازگشته، با هم مروری میکنیم این بار بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
یک بار دیگه سلام میکنم بهتون. کیوان صمیمی، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه، پس از تحمل 6 سال حبس از زندان رجایی شهر آزاد شد. آقای صمیمی 23 خرداد 1388، یک روز پس از برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران، در خانه خود بازداشت شد. به گفته مقام‌های امنیتی و رؤسای قبایل، یمن روز شنبه در حالی چهارمین روز آتش‌بس بشردوستانه را پشت سر گذاشت که درگیری‌ها میان شیعیان حوثی و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در شهرهای این کشور ادامه پیدا کرد. آسوشیتد پرس می‌نویسد که هر یک از طرفین یکدیگر را به دامن زدن به این خشونت‌ها متهم می‌کنند. آیت الله احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، همزمان با پایان یافتن نمایشگاه کتاب تهران، این نمایشگاه را به جولانگاه آنچه او آثار یک مشت بیگانه نامید متهم کرد. به گزارش چه خبرگزاری مهر، آقای علم الهدا در صحبت‌های خود از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تا با تسامح فرهنگی مقابله کنند. از سوی دیگر حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران، در روز پایانی نمایشگاه در گفتگویی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که اگر کسی از محتوای کتابی شکایت دارد، اولین قدم نباید این باشد که اقتصاد نشر را نابود کنیم. مجتبی ثمره هاشمی، دستیار محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، میگوید آقای احمدی نژاد هیچ برنامه‌ای برای شرکت در انتخابات آتی مجلس ندارد. این خبر در حالی منتشر شده است که در روزهای گذشته برخی روزنامه‌های چاپ تهران از تلاش‌های انتخاباتی آقای احمدی نژاد خبر داده بودند. و دادگاهی در مصر روز شنبه برای محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده آن کشور، و بیش از 100 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین به اتهام سازماندهی فرار جمعی زندانیان در سال 2011 میلادی حکم مرگ صادر کرد.
خیلی سپاسگزارم همکارم محمد زرقامی و سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما با وجود آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دهم اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که نیازی به هیچ گونه ترمیم در کابینه دولت خود نمی‌بیند، حالا روز جمعه سخنگوی دولت گفته است که رئیس جمهور در کابینه خود تغییرات احتمالی را اعمال خواهد کرد. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، روز جمعه در شهر کرد گفت طبیعی است رئیس جمهوری در مقام ارزیابی عملکرد خود و مجریان کشور و همچنین برای تقویت کابینه تغییراتی اعمال کند. آقای نوبخت از تعداد این جابجایی‌ها اظهار بی اطلاعی کرد، اما سایت بصیرت، ارگان رسمی اداری سیاسی سپاه پاسداران، از احتمال تغییر و جابجایی وزرای کشور، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و وزارت کار و همچنین دو معاون رئیس جمهور خبر داده است. با وجود این خبر، ارگان رسمی اداری سیاسی سپاه پاسداران می‌نویسد بعید است حسن روحانی رئیس جمهور ایران تغییرات در وزرا را با مجلس فعلی کلید بزند. علی اصغر رمضان‌پور، تحریک‌گر مسائل سیاسی ایران در لندن:
واقعیت این هست که در ماه‌های گذشته تمایل به تغییر کابینه بیش از این که در درون خود کابینه مطرح شده باشه، از سوی جناح‌های بیرون، حالا چه جناح‌های اصلاح طلب منتقد دولت و چه جناح‌های اصولگرا و نزدیک به در واقع تندروها. بنابراین با توجه به این که بیشتر تقاضاها از بیرون داره مطرح میشه، میشه گفت که این موضوع در واقع این نهاد نزدیک به سپاه نوعی گمانه‌زنی یک جناح هست. ولی در این حال میشه گفت که این گمانه‌زنی نهاد نزدیک به سپاه نوعی نگرانی هم درش هست و اونجا که پیش بینی میکنه که این تغییرات در مجلس فعلی صورت نمیگیره، معنای ذهنی اون این هست که خواهان تغییراتی تا قبل از انتخابات نیست، برای اینکه ارزیابیشون این هست که این تغییرات ممکنه به سمت افزودن برخی از چهره‌های میانه‌رو و اصلاح طلب به دولت باشه.
حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور ایران، در آخرین شماره نشریه اندیشه پویا گفته بود برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه، بعضی از استانداران توانایی کافی برای اداره استان را ندارند، لذا تغییرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد. چندی قبل هم حسین مرعشی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران به حسن روحانی توصیه کرده بود برخی از وزرا و استانداران را که نتوانستند به تعبیر او در کلاس و شأن دولت ظاهر شوند تغییر دهد. هرچند حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه 10 اردیبهشت ماه در شیراز گفته بود چنانچه کابینه نیاز به ترمیم داشته باشد انجام می‌دهد، اما به تعبیر او امروز نیازی به این کار وجود ندارد. علی‌اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران:
به نظر میاد که تغییرات در سطح استاندارها واقعی تر هست و احتمال تغییر برخی از استاندارها و به خصوص فرماندارها و بخشدارها زیاده، به این دلیل که تمایل دولت روحانی بیش از این که تغییر سیاسی باشه نوعی تغییر اجرایی و مدیریتی هست و تغییر قبل از انتخابات در سطح استانداران و فرمانداران و بخشدارها بیشتر کمک میکنه به تامین موضع دولت. ضمن این که من فکر نمیکنم دولت آقای روحانی بخواد تا پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات در واقع اتمی به خصوص و حتی تا بعد از دیدن ترکیب مجلس در انتخابات بخواد تغییر سیاسی فاحشی در جهت‌گیری در واقع کابینه اعمال بکنه.
داریوش قنبری، نماینده پیشین مجلس، چندی قبل در گفتگو با وبسایت فرارو با اشاره به اینکه برخی از وزرا که جرأت تغییر در مدیران را نداشتند باید تغییر کنند گفت اکنون بدنه دولت پر از مدیران محمود احمدی نژاد است که جلسات محفلی خود را آغاز کردند و به تعبیر او از آن جایی که دولت برای پویایی و پیشبرد امور نیاز به یک بدنه همسو دارد باید برای این مسئله فکری کند.
روز یک شنبه هم در صبحانه با خبر مثل هر روز سری میزنیم به جهان فرهنگ و هنر. فرج سرکوهی با ما همراه هست در این بخش از برنامه. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم هیدری، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، در اعماق یکی از مشهورترین آثار ماکسیم گورکی است که از دیروز به صورت یک نمایش روی صحنه رفته در تالار اصلی تئاتر شهر تهران. درباره درون‌مایه این اثر برای همراهان ما بفرمایید.
این نمایش که مصطفی عبداللهی کارگردانی میکنه و خب ماکسیم گورکی نویسنده است که در ایران بسیار آشناست و آثارش، اغلب آثارش به فارسی ترجمه شده. البته بعضی از آثار او هنوز ممنوع است، بعضی از آثار او مثل در زمان شاه ممنوع بوده، اما به هر حال کتابخانان ایرانی ماکسیم گورکی رو میشناسند. در 1868 متولد شد و در سن 68 سالگی در 1936 درگذشت. مهمترین آثارش که خیلی مشهور هست اون رمان مادر هست که در همه دنیا به عنوان یک اثر بزرگ کلاسیک تلقی میشه در زمینه مکتب به اصطلاح ادبیات رئالیست سوسیالیستی. دوران کودکی دانشکده‌های من خورده بورژواها، ولگرد، اربابها، ریمسانگین، میراث هم از آثار بسیار مشهور است و در اعماق یک اثر، یک نمایشنامه بسیار مشهور او هستش. میدونیم که گورکی عضو حزب سوسیال دموکرات روسیه بود قبل از انقلاب، یعنی روسیه تزاری، و بعد 7 سال هم در تبعید بود، در مبارزات شرکت داشت، بعد از انقلاب هم در کنار دولت در لنین بود البته و در همون اوایل دوران استالین درگذشت. نمایش در اعماق در ایران هم نمایش با سابقه است. نمایشنامه رو عبدالحسین خان نوشین ترجمه کرد در دهه 30 و به صحنه بود. بعد مهین اسکوی یک ترجمه دیگه از این کرد و بعدم جعفر والی اون رو به صحنه بود. به هر حال نمایشی بسیار مشهور و بارها هم اجرا شده. حالا این نمایشی که از دیروز اجرا شروع شده در واقع فشرده شده. این نمایش در اصل 4 پرده هستش و در 1902 در اصل برای اولین بار به صحنه رفت. خیلی هم با موفقیت روبرو شد. همونطور که از اسم نمایش پیداست گورکی در این نمایش در اعماق جامعه رو، یعنی مردم اعماق رو، مردم محروم رو، تهیدستان رو، به اصطلاح کسانی که رها شدن، کسانی که ستمبران جامعه رو در این نمایش توصیف میکنه، شرایط زندگی اونا رو تحلیل میکنه، اون به اصطلاح اونایی که در حاشیه شهرها زندگی میکنن. مهمترین قدرت گورکی در توصیف دقیق این زندگی، برای که البته خود گورکی تجربه عمیقی از این زندگی داره و خودش اینطور زندگی کرده، بنابراین خیلی با یک نگاه رادیکالی تونسته به اسلام موقعیت این گونه مردمان رو به دقت توصیف.
بسیار خوب، با تئاتر شروع کردیم آقای سرکوهی. از دیروز هم 18 جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی در ایران آغاز شده. در مورد این جشنواره هم بفرمایید که چه کارهایی قرار هست به اجرا در بیاد در طول این جشنواره.
این جشنواره تا 9 خرداد ماه ادامه پیدا خواهد کرد. گفتن 24 نمایش رو برای در بخش بین‌الملل و 22 نمایش رو در بخش صحنه ای پذیرفته. البته وقتی میگیم بخش بین‌الملل منظورشون این نیست که نمایشنامه‌ها از خارج از کشور میان، بلکه فقط از چند تا کشور، چند تا نمایش خارجی هستش، بلکه بیشتر ایرانی هستن و در این حال یکی دو اثر مشترک هم هست. قرار است یک کارگاه هایی هم برگزار بشه. معمولا تئاتر دانشگاهی تئاتر آوانگارد و تجربی و پیشرو هست در همه دنیا، اما در ایران به دلیل سانسور این کار رو نکرد.
آقای سرکوهی، نگاهی هم بکنیم به نمایشگاهی به نام مروری بر 25 سال نقاشی رضا حسینی.
بله، این نمایشگاه در نگارخانه استاد ممیز خانه هنرمندان ایران افتتاح شده. 30 اثر هست از دوره‌های مختلف کاری این نقاش که از به اصطلاح فیگوراتیو و زنان عشایر شروع کرد و بعد به آبستره یا نقاشی انتزاعی رسید. این نمایشگاه تا اول خرداد ماه ادامه دارد.
سپاسگزارم فرج سرکوهی، امروز با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
من از شما بچم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
در این بخش از صبحانه با خبر بار دیگر شهرام رفیع‌زاده با ما همراه میشه تا نگاهی بکنیم به مطبوعات استانها خارج از تهران چه روزنامه‌های منتشر میشه. آقای رفیع‌زاده، شروع بکنیم با روزنامه سیستان و بلوچستان که گزارشی منتشر کرده از سفر یک روزه وزیر آموزش و پرورش به زاهدان. چه نکاتی در این سفر مورد توجه قرار گرفته؟
اونطوری یه روزنامه سیستان و بلوچستان نوشته، آقای علی اصغر فانی روز پنجشنبه در سفری یک روزه به زاهدان سفر کرده بود، در شورای آموزش و پرورش این استان حاضر شده با حضور شماری از مقامات محلی. از جمله نکاتی که آقای علی اصغر فانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش بیان کرده این که امسال قرار 5000 نفر استخدام بشن از توی آموزش و پرورش، و ایشون گفته که سهمیه ویژه‌ای برای استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده، چرا که سیستان و بلوچستان از لحاظ شمار معلمان با کمبود مواجه است. اما نکات دیگری هم در این گزارش به اون اشاره شده، از جمله این که پراکندگی مراکز آموزشی در استان سیستان و بلوچستان و همچنین مشکلاتی چون محرومیت، فقر و آلودگی ناشی از گرد و غبار که در سالهای اخیر خیلی زیاد شده، بسیاری از معلمان رو به مهاجرت واداشته، و روزنامه سیستان و بلوچستان اشاره کرده که وزیر آموزش و پرورش باید برای این موضوع هم فکری بکنه.
بسیار خوب. و روزنامه عصر مردم رو میبینیم که تیتر زده است از کاهش سن اعتیاد به 11 سالگی خبر داده از قول مدیر کل بهزیستی استان فارس.
بله، این بخشی از اظهارات آقای مرتضی موسوی هست، مدیر کل بهزیستی استان فارس. ایشون گفته که در حال حاضر سن اعتیاد در استان فارس به 11 سال رسیده، و همچنین ایشون گفته که مدل مصرف مواد مخدر در این استان از سنتی به صنعتی تبدیل شده. البته آقای مرتضی موسوی تاکید کرده که در چند سال گذشته به علت تغییرات آب و هوایی و مشکلات اجتماعی که در این استان وجود داشته، طبقات اجتماعی در استان فارس هم دچار تحولاتی شدن و فقر و بیکاری در اون گسترش پیدا کرده.
نگاهی هم میکنیم به گیلان امروز که در شماره روز یک شنبه خودش از رهاسازی زباله های بیمارستانی در طبیعت خبر داده و از این زباله ها با عنوان بمب های عفونی یاد کرده.
بله، روزنامه گیلان امروز در این گزارش اشاره کرده که حدود 300 تن از زباله های بیمارستانی بیمارستان های مختلف استان گیلان در انبار شماره دوی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان که در سراوان قرار داره دپو شده. اونطوری که این روزنامه اشاره کرده، به دلیل اینکه دستگاه های زباله سوز مربوط به بیمارستان ها بسیاریشون خراب هست و فاقد کارایی، مقام های دانشگاه علوم پزشکی از استانداری اجازه گرفتن که این 300 تن زباله عفونی رو دپو کنن در این منطقه، که روزنامه گیلان امروز از قول برخی از فعالان محیط زیست و برخی کارشناسان در این زمینه به شدت هشدار داده که ممکنه فضای طبیعت گیلان رو بیش از پیش آلوده کنه این زباله ها.
آقای رفیع‌زاده، به استان خوزستان بریم و روزنامه کارون رو ببینیم چه گزارش انتخاب میکنید از این روزنامه.
روزنامه کارون گزارشی منتشر کرده درباره شخم زدن تپه چوغامیش استان خوزستان. اونطوری که این روزنامه اشاره کرده، بعد از اون که حدود یک ماه پیش 108 شیء تاریخی که در همین تپه چوغامیش کشف شده بود از آمریکا به ایران بازگردانده شد، برخی از کسانی که در حوزه حفظ میراث فرهنگی در خوزستان فعالیت میکنند، از جمله آقای مجتبی گهستونی، سفری کرده بودند به تپه های چوغامیش و متوجه شدند که کشاورزان محلی با مجوز میراث فرهنگی در حال کشاورزی در این منطقه هستند و این روزنامه نسبت به تخریب آثار باستانی در این منطقه هشدار داد.
و اما در عراق هفته‌نامه منتشر میشه به اسم نامه امیر. این هفته‌نامه گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت کتاب فروشی ها در شهر عراق و میگوید که در شهر عراق تنها 5 کتاب فروشی وجود داره.
بله، در این گزارش هفته‌نامه امیر اشاره کرده که در شهر عراق حدود 500 هزار نفر جمعیت داره و یکی از شهرهای پر جمعیت ایران به شمار میاد، تنها 5 کتاب فروشی غیر درسی وجود داره. دلیلش رو هم فعالان عرصه نشر و کتاب در استان مرکزی و شهر عراق اینطور بیان کردن که یکی از دلایلش کتاب نخواندن هست و دلیل دیگر رو هم برگزاری نمایشگاه‌های استانی بیان کردن که به خود کتاب فروشان و ناشران محلی کمتر بها داده میشه در این نمایشگاه.
و سرانجام سر می‌زنیم به خراسان شمالی. روزنامه خراسان شمالی عکسی که خیلی زیبایی منتشر کرده و گزارشی داده از برگزاری جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل ترکمن.
بله، به نوشته روزنامه خراسان شمالی در این جشنواره 150 رأس اسب ترکمن شرکت داشتند که در دو بخش به نوشته روزنامه خراسان شمالی با یکدیگر رقابت کردند. علی مبارکی که رئیس هیئت سوارکاری استان خراسان شمالی هست، در گفتگو با این روزنامه خواستار این شده که توجه بیشتری به اسب اصیل ترکمن در این منطقه بشه و این نژاد گرانبهای اسب در استان خراسان شمالی بیشتر به استانهای دیگر ایران و همچنین کشورهای دیگر معرفی بشه.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. با هم نگاهی کردیم به مطبوعات چاپ استانها.
متشکرم.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مگیوز پنکار در این منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران.
به 8 صبح در تهران نزدیک میشیم. دقایقه پایانی صبحانه با خبر هست. با برجی افشین همراه بشیم و خبر بگیریم از جهان موسیقی.
امروز یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران. برای همین طبق معمول هر هفته فرصتی خوب برای من تا مروری کنم بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته در موسیقی جهان. و وقتی هم این کارو میکنم، بیشتر نگاهم معطوف به موسیقی مردم پسندتر و فراگیر. با این حال پریروز صبح خبری تلخ منتشر شد که جهان فرهنگ و هنر رو سخت تحت تأثیر خودش قرار داده و اون خبر درگذشت بی بی کینگ بود، اسطوره موسیقی سبک بلوز. برای همین امروز صرفاً نگاهی میکنم به زندگی و آثار این هنرمند برجسته. Ladies and gentlemen, how about a nice warm round of applause to welcome the world's greatest blues singer, the king of the blues, بی بی کینگ. بی بی کینگ یک خواننده، نوازنده گیتار و آهنگساز بود و به هنگام مرگ 89 ساله. او فعالیت خودش رو از انتهای دهه 40 میلادی قرن گذشته آغاز کرده بود و تا آخرین روزهای زندگیش هم دست از موسیقی نکشید. بی بی کینگ طی دهه ها فعالیتش اونقدر تأثیر عمیق و گسترده‌ای در عرصه موسیقی سبک بلوز داشته که خیلی ها به او لقب پادشاه بلوز را دادند و به علاوه در نوازندگی گیتار به واسطه چیره دستی نادرش از سوی خیلی ها به عنوان یکی از بزرگترین های تاریخ موسیقی جهان محسوب میشه و برخی دیگه هم میگن لحن و لهجه نوازندگی بی بی کینگ به اندازه منحصر به فرد بوده که حتی با نواختن یک نوت میشه صدای ساز او رو از دیگران تشخیص داد. میراث بی بی کینگ تنها تأثیر شگرفش بر موسیقی بلوز نیست. حوزه تأثیر او مرزهای این سبک رو هم در نوردیده و آثار باقی مانده از او سبکای دیگه ای از موسیقی رایج و فراگیر امروزی رو تحت تأثیر خودش قرار داده. علاوه بی بی کینگ الهام بخش چهره های برجسته بسیاری از نسل های پس از خودش بوده و حتی برخی از این هنرمندان با شنیدن صدای ساز گیتار بی بی کینگ و آواز او به موسیقی علاقه‌مند شدند. هنرمندانی چون اریک کلپتون، جیمی هندریکس، استیو ری وان و خیلی های دیگه به وضوح تحت تأثیر هنر بی بی کینگ بودند و کسی چون کارلوس سانتانا میگه اولین باری که صدای گیتار بی بی کینگ رو از رادیو شنید پیش خودش گفته بود وقتی بزرگ شدم میخوام اینجوری بنوازم. بی بی کینگ در جنوب ایالات متحده آمریکا در دلتای رود میسیسیپی در سال 1925 متولد شده بود. او در تنگ دستی بزرگ شد. با این حال در 12 سالگی تونست اولین گیتارش رو بخره و از 18 سالگی در کنار کار بر روی تراکتور با نواختن گیتار هم میتونست پول بسازه. او در 23 سالگی در رادیویی در وست ممفیس در ایالت آرکانزاس مشغول به کار شد با نام هنری بیل استریت بلوز بوی. بعدن این نام به بلوز بوی و بعدن به بی بی خلاصه شد. او یک سال بعد از این در 24 سالگی اولین قراردادش رو برای ضبط آهنگ بست. این آهنگیست به اسم 3 o'clock blues از اولین آثار ضبط شده از بی بی کینگ در انتهای دهه 40 میلادی. این زمان آغازی بود برای 6 دهه فعالیت گسترده این هنرمند هم بر روی صحنه و هم در استودیو. بی بی کینگ از همون روزگار جوانی عادت داشت به پرکاری، عادت داشت به برگزاری اجراهای بسیار، جوری که شاید کمتر کسی به اندازه او در طول تاریخ بر روی صحنه دیده شده باشه. بی بی کینگ در مجموع در طی 6 دهه فعالیتش بیش از 15,000 اجرای زنده برگزار کرد. حتی تا پاییز سال گذشته او دست از برگزاری کنسرت بر نداشت. علاوه این بی بی کینگ هنرمندی بسیار پرکار در استودیو بود و از او 42 آلبوم استودیویی منتشر شده. یادآوری کنم زمانی که بی بی کینگ آغاز به فعالیت کرده بود جامعه آمریکا سخت قطبی بود و جامعه سیاهان و سفیدها در این کشور از یکدیگر بسیار جدا و سفیدها سخت پذیرای هنرمندان سیاه بودند. با این حال بی بی کینگ از اولین هایی بود که این حصار اجتماعی رو در نوردید. البته به کمک گروه های راک بریتانیایی اون هم در دهه 60 میلادی، گروه های چون یارد بردز، انیمالز و رولینگ ستونز که از هنر بی بی کینگ الهام گرفته بودند و در اجراهاشون از بی بی کینگ برای همکاری دعوت می کردند، ابتدا در بریتانیا و بعدن در آمریکا. در دو دهه اول فعالیتش فقط برای مخاطبان سیاه می نواخت، اما در اواخر دهه 60 میلادی بود که به مخاطبان سفید معرفی شد. از خاطرات جالب بی بی کینگ، یکی مربوط به اجرای او در تالار فیلمور وست شهر سان فرانسیسکوی آمریکا، خاطری مربوط به سال 1968 میلادی، وقتی بی بی کینگ اون زمان صف مردم رو برای حضور در تالار دیده بود، تصور کرد که راننده اتوبوس او همراهانش رو به تالاری اشتباه آورده، از اونجایی که بیشتر مخاطبان سفید پوست بودند. اما این جمعیت اون روز صرفاً برای بی بی کینگ و هنرش گرد اومده بودند. مردی که پیش از اون طی 20 سال به انگام اجرا در نقاط مختلف یک آمریکای قطبی از نظر رنگ پوست بارها رفتارهای تحقیرآمیز سفید پوستان رو تجربه کرده بود، تجربه هایی که بی بی کینگ همیشه از اونها به تلخی یاد میکرد. مطمئنن همه اونهایی که طی 48 ساعت گذشته در مدح بی بی کینگ نوشتند و گفتند به این اشاره کردند که این هنرمند افق‌های تازه‌ای رو برای موسیقی مردم پسند به خصوص موسیقی سبک بلوز گشوده و مهمتر از اون هم مرزهای قراردادی اما غیر انسانی تبعیض‌های اجتماعی رو در نوردیده، اون هم به کمک هنر منحصر به فردش. به یاد بی بی کینگ به یکی از آثار او گوش میدیم که یکی از جاودانه‌های تاریخ موسیقی بلوز محسوب میشه، آهنگ Frail is Gone یا شوق از دست رفته، آهنگی که اصالتاً متعلق به دهه 50 میلادی اما این اجرا از بی بی کینگ در دهه 70 میلادی بود که از این آهنگ آهنگی ماندگار ساخت. با هم گوش میدیم Frail is Gone از بی بی کینگ. The thrill is gone. It's gone away from me. The thrill is gone, baby. The thrill is gone away from me. Although I'll still live on, but so lonely I'll be.
امروز یک شنبه 27 اردیبهشت ماه رو هم با رادیو فردا با صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردید. امیدوارم که روز درخشانی پیش روی همه شما باشه. من فهیمه خضری‌دری هستم، به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم.